ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظات پیش در ایران ثانیه‌های آغازین جمعه 26 فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم، اما در اروپا ساعت 21:30 شبانگاه پنجشنبه 14 ماه آوریل 2022 میلادی است. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعه از خبر و گزارش، اما نخست گزیده تازه ترین خبرها با همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان. وزارت دفاع اسرائیل از آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی لیزری این کشور خبر داد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در همین باره گفت که این سامانه در زودترین زمان ممکن عملیاتی خواهد شد. به گفته او هدف استقرار این سامانه در مرزهای اسرائیل در دهه آینده است. پیشتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود که این سامانه طی یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. اسرائیل به تازگی از آزمایش سامانه‌های دفاع موشکی مختلف برای اضافه شدن به ساختار معروف به گنبد آهنین این کشور با هدف مقابله با موشک‌های تهاجمی مختلف خبر داده است. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین با هشدار به کشورهای اروپایی نسبت به کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه گفت این اقدام باعث می شود کل اقتصاد جهانی تحت تأثیر قرار بگیرد. رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک سخنرانی به صورت مجازی همچنین بر لزوم پرداخت هزینه خرید نفت و گاز روسیه به روبل، واحد پول این کشور به جای دلار و یورو، تأکید کرد.
Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают.
Владимир Путин همچنین خواهان ایجاد تنوع در مقاصد صادرات انرژی روسیه در آسیا شد. آمریکا، کانادا و استرالیا در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از تحریم خرید نفت و گاز روسیه خبر دادند و کشورهای اروپایی هم در حال مذاکره برای اعمال تحریم‌های مشابهی هستند. گزارش‌ها از ایران حاکی از جان باختن مهدی صالحی از معترضان دی ماه 96 در اصفهان به علت تزریق اشتباه دارو در زندان است. حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار زندانیان و خانواده‌های جان باختگان اعتراض‌های سال‌های اخیر را منتشر می‌کند، با اعلام این خبر نوشته که آقای صالحی روز پنجشنبه درگذشت. این حساب نوشته مهدی صالحی که به اعدام محکوم شده بود مدتی پیش به بهداری زندان رفت و در آنجا به او داروی اشتباهی تزریق شد و بر اثر آن به کما رفته بود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مهدی صالحی به تازگی از کما بیرون آمده و شرایط جسمیش رو به بهبودی گذاشته بود، اما ظهر پنجشنبه در تماس تلفنی از طرف بیمارستان خبر درگذشتش به خانواده او اعلام شد. در ماه‌های اخیر موارد متعددی از مرگ زندانیان سیاسی در ایران ثبت شده است. و در ادامه افزایش قیمت انواع خودرو در ایران، رسانه‌های داخلی گزارش می‌دهند که روز پنجشنبه قیمت پراید به مرز 200 میلیون تومان رسید. وبسایت تجارت نیوز که قیمت خودروهای مختلف را گزارش داده، از افزایش قیمت تقریباً تمام انواع مختلف خودرو در روز پنجشنبه گزارش داده است. بر همین اساس قیمت خودروی تیبا 205 میلیون تومان و خودروی پژو 206 در واقع 335 میلیون تومان اعلام شد. روند افزایش قیمت انواع خودرو در بازار ایران پس از تعطیلات نوروز شدت بسیار قابل توجهی پیدا کرده است. برخی کارشناسان کاهش عرضه خودرو در کارخانه‌ها و منتفی شدن موضوع واردات خودروهای خارجی را از عوامل افزایش قیمت خودروها اعلام می‌کنند. کیان،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی، تازه ترین خبرها را به آگاهی رساند. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نظر گرفته شده است. وزارت خارجه آمریکا در پی تهدید تازه از طرف یک فرمانده سپاه بار دیگر بر تعهد واشنگتن بر استفاده از تمام ابزارها برای جلوگیری از فعالیت‌های خصمانه سپاه پاسداران تاکید کرد.
در هر مقطعی که مذاکرات اتمی به هر دلیلی متوقف میشه یا منافع سپاه در اون مذاکرات به خطر میفته، تهدیدات لفظی سرداران سپاه و حامیان سیاسی سپاه از داخل ایران یا مثلا در داخل مجلس تشدید میشه.
و تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدهای آن از جمله احتمال پیوستن برخی از کشورهای بی‌طرف به ناتو و اینکه قیچی کردن موی سر چند دانش آموز پسر در یک مدرسه چه واکنش هایی را در پی داشته است. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما باشید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پاسخ به تهدید تازه از طرف یک فرمانده سپاه در ایران تاکید کرد که واشنگتن متعهد است با تمام ابزارهای مناسب از هر گونه فعالیت مخرب و خصمانه سپاه پاسداران جلوگیری کند. از حامد محمدی، کارشناس نظامی و تحلیلگر، در مورد واکنش نت پرایس به این تهدید تازه لفظی این فرمانده نیروی زمینی سپاه پرسیدم.
چون در هر مقطعی که مذاکرات اتمی به هر دلیلی متوقف میشه یا منافع سپاه در اون مذاکرات به خطر میفته، تهدیدات لفظی سرداران سپاه و حامیان سیاسی سپاه از داخل ایران یا مثلا در داخل مجلس تشدید میشه. دست کم در یک سال گذشته وزارت خارجه دولت بایدن متوجه شده که حجم تهدیداتی که برای انتقام سلیمانی یا انتقام فخری‌زاده در رسانه‌ها مطرح میشه بیشتر لفظی و بلوف تا اقدام عملی. به این خاطر اون چیزی که نت پرایس گفت صرفاً عمومی و سطحی و فقط برای اینکه در جواب تهدیدها وظیفه و مسئولیتش رو به عنوان سخنگوی وزارت خارجه انجام بده بود و نه بیشتر.
آقای محمدی، فرمانده نیروی زمینی در این سخنان تهدیدآمیز خودش گفته که حتی اگه تمام سران آمریکا به گفته او کشته بشن، او بر این باور هست که تقاص خون قاسم سلیمانی گرفته نمیشه و گفته که بایستی با تمام شیوه های دیگر این اقدام رو انجام بدن. منظور او از این شیوه ها چی هست و اساسا سپاه چه ابزاری در اختیار داره برای اینکه بتونه از شیوه های دیگری استفاده کنه؟
جریانی در داخل نظام به ویژه سپاه، نه همه اونها، هستند که همچنان روی گرفتن انتقام سلیمانی و همینطور فخری‌زاده اصرار دارن. در واقع نگاهشون آرمانیه، اما حجم تهدیدات لفظی اونها، میگم از تهدیداتی که در واقعیت براشون امکان پذیره یا براشون مقدوره که انجام بده خیلی کمتره. در جریان حمله بین الاسد که یکی دو روز بعد از قتل سلیمانی بود، ظریف میگه که از قبل وزارت خارجه عراق از طریق نیروهای مسلح عراق به آمریکایی‌ها خبر دادیم که قراره چه کار بکنیم. 11 ماه بعد از اینکه سلیمانی رو ترور کردن و در تمام این مدت دائم از انتقام و تقاص و انتقام سخت و اینها میگفتن، فخری‌زاده ترور شد. بعد از ترور فخری‌زاده 4-5 تجمع هواداران نظام برگزار کردند که نزدید خوردی. اونها توقع داشتن انتقامی که جمهوری اسلامی میگیره و سپاه خیلی بزرگتر باشه. نه تنها بزرگتر نبود، باعث این انقدر سطحی هم بود که سبب شد این افرادی که میخوان برنامه‌ریزی کنن واسه ترور سردار سپاه دستشون بیشتر بازتر بشه. یک مسئله اینجا هستش که اونهایی که حذف شدن در این یکی دو سه سال گذشته از سرسخت‌ترین مخالفان برجام بودن، از جمله قاسم سلیمانی که مخالف برجام 2-3 بود. اسفند 97 در یک سخنرانی در کرمان میگه برجام 2-3 هدفش خشکاندن ریشه های ناب جریان های انقلاب اسلامی در منطقه است. منظورش همین گروه های شبه نظامی بودش. فخری‌زاده مخالف برجام بود. برای هواداران نظام این سوال الان حتما مطرحه، چه کسانی در داخل ایران برای ترور سلیمانی یا فخری‌زاده به آمریکا و اسرائیل گرا دادن؟ اینهایی که میگن پروندهشون رو داریم ترور میکنیم چه کسانی هستن؟ اما اینکه آیا واقعا قدرت اینو داره سپاه که این کار رو انجام بده؟ ببینید، گرفتن انتقام سلیمانی یا هر کس دیگه ای از مقامات پیشین آمریکا مستلزم طراحی عملیاته. فاصله جغرافیایی ایران تا آمریکا فاصله‌ای نیستش که به راحتی عملیات قابل طراحی باشه. بودجه زیادی میخواد. عملیات باید با توسط شبکه‌ای باشه که تامین شده باشه، حرفه‌ای بخواد عملیات رو انجام بدن. اینها لوجستیک میخوان. همه اینا مانع است. از طرفی مهمترین مانع منافع نظامه. نظام به برجام نیاز داره. جریانی در داخل سپاه مخالف برجام. اینها به تعارض رسیدن.
خب حالا شما به این موضوع پرداختین. حکومت جمهوری اسلامی که خیلی اصرار داره سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا بیرون بیاد، با این همه چرا سران سپاه به این اظهارات و تهدیدات خودشون ادامه میدن؟
به نظر من میاد بیشتر از اینی که هدفشون از تهدیدات عملی کردن اون باشه، به نوعی پیام برای آنهایی که در داخل ایران دنبال مذاکره یا توافق با آمریکا. چرا؟ چون توافق با آمریکا منافع سپاه رو به خطر میاندازه. منتها اینجا دیگه بحث این نیستش که اصلاح طلبا و تیم ظریف و روحانی دنبال مذاکرند. کسانی امروز به دنبال مذاکره با آمریکا هستند که جریان انقلابی بودند. امیر عبداللهیان رو به عنوان حاج قاسم دیپلماسی یا دیپلمات مقاومت میشناسند. یک اتفاق این وسط افتاده. یکی از کسانی که علنی ترامپ رو تهدید به قتل میکرد، انتقام میکرد، رئیسی بود. اما به محض اینکه رئیس جمهور شد، موازش عوض شد. صحبت از پیگیری حقوقی و قضایی در مجامع بین المللی کرد. حسین امیر عبداللهیان هم همینطور بود. اون کسی بود که رفیق قاسم سلیمانی بود. به محض اینکه وزیر خارجه شد، موازش نزدیک به موازه ظریف شد. صحبت از پیگیری در مجامع بین المللی و محاکم بین المللی کرد. این عقب نشینی برای بخشی از سپاه که برجام به نفعش نیست، قابل تحمل هم نیست. بنابراین تلاش میکنه هر جوری هست، چه لفظی، چه سیاسی و چه با عملیات ایذایی و خرابکارانه، توافق رو بکشونه به بن‌بست.
دولت آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که میلیون ها دلار خرج محافظت از مایک پومپو وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ کرده. خب با همه اینها، با وجود که این تهدیدها رو دائم میشنوه و همچنین هزینه هایی رو هم به گفته خودشون متقبل شدند، پس دولت آمریکا چرا دنبال بررسی خارج کردن سپاه از لیست تروریستی هست؟ و یا اینکه گهگاه ما احساس میکنیم که نیروی قدس سپاه رو به گونه ای جدا میکنن از کل بدنه سپاه؟
نیروی قدس سپاه شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، یعنی بر اساس اساسنامش یک نیروی مستقل جدا نیستش. این نیرو بازوی برونمرزی سپاه پاسداران. اینی که تفکیک بکنن این دورو یک سیاستیه برای اینکه بخشی از سپاه شبیه حزب الله شاخه نظامی در فهرست تروریستی قرار بدن، با شاخه سیاسی اون کنار بیان. اساسا سپاه پاسداران یک سازمان چند وجهی نیستش. حتی بخش سیاسی اون هم در زیر سازمان عقیدت سیاسی سپاه از فرمانده کل اون دستور میگیره. در مورد اینکه چرا فعالیت‌های سپاه قدس ممکنه در داخل آمریکا به نوعی با فعالیت‌های خود سپاه، اصل سپاه، تفاوت داشته باشه، فقط پشتش یک نگاه سیاسی و همینطور یک جریان فکریه. در آمریکا به خصوص بین دموکرات‌ها جریانی هست که میگوید اگر به سپاه پاسداران باج بدهیم، اون رو آروم بکنیم، در مدار خودمون نگهش داریم، تهدیدات سپاه در منطقه کاهش پیدا میکنه.
حالا بارها و بارها شاهد تهدیدهای سران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودیم، ولی در ساعات گذشته حدود 38 نظامی بازنشسته بلندپایه ایالات متحده در نامه سرگشاده مخالفت خودشون رو با امضای برجام اعلام کردن. این رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
سپاه پاسداران منتظر اینه که بخشیش، البته نه همه، که برجام امضا بشه، پولهایی که حاصل از توافق یا پولهای بلوکه شده آزاد میشه، بخش عمدهش میرسه به بخشای نظامی و واحدهای نظامی برای تقویت اونها. اونهایی که نگران برجام هستن همگی در یک نظر اتفاق دارن که میگن پول به دست سپاه دادن یعنی تقویت شبه نظامیان و فعالیت‌های تروریستی و فعالیت‌های موشکی سپاه. این نظامیان هم در همون چارچوب دارن این کار رو میکنن.
دقیقاً گفتن حکومت ایران که همیشه حامی تروریسم بوده، حالا به فکر این هست که سایه سلاح‌های هسته‌ای خودش رو بر سر خاورمیانه بیفکنه.
بله، همینطوره. کسانی که در داخل جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تهدید هستند، فکر می‌کنن پیشرانه سیاست خارجی هم می‌تواند از طریق نظام پیش ببرد، اینها حامیان فلسفه‌ای هست به اسم حکمت متعالی، امنیت متعالی، به قول معروف صدرایی ها هستند. اینها در مقابل یک تفکری قرار گرفتن به اسم تفکر اورشلیم، مکتب امنیتی اورشلیم. این نزاع رو در این می‌بینند که تمدن اسلامی رو به پشتوانه سلاح اتمی و همینطور موشک یا نیابتی ها در منطقه پیش ببرن برای بست تمدن اسلامی. با توجه به چی؟ امنیت توحیدی. اینا مفاهیمی که در اتاقهای فکرشون سرش بحث میکنن. اختلاف اونجاست که یه سری از خود سپاهی ها میگوین این تفکر به ضرر نظامه، اما یه بخشی از نظام هم هستن که داره این رو پیش میبره. به خاطر همین هم هستش وقتی صحبت از ترور قاسم سلیمانی یا فخری زاده میشه، انگشتشون رو برمیگردونن به داخل، چه کسانی پشت این ترور بودن. اینجاست که این بحث همش به یک تعارض بزرگ، شکاف درون سپاه میفته. منفعت نظام چیه؟ بریم با آمریکا مذاکره بکنیم یا همچنان مقاومت؟
تحلیل حامد محمدی، کارشناس نظامی، در مورد تهدیدهای دنباله‌دار نظامیان جمهوری اسلامی در ایران و واکنش‌های متقابل مقام‌های آمریکایی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که روسیه ادعا می‌کند تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو موجب ناامنی روسیه شده و سبب حمله مسکو به اوکراین را فراهم کرده، به نظر می‌رسد این جنگ که روسیه هنوز آن را عملیات ویژه می‌خواند، نتیجه معکوس برای مسکو به بار آورده. از جمله کشورهای بی‌طرفی چون فنلاند و سوئد نیز اکنون احتمال پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو را در دست بررسی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
با گسترده تر شدن ابعاد حمله روسیه به اوکراین، حالا سوئد و فنلاند برای در امان ماندن از تهدیدهای احتمالی مسکو اعلام کردند که به زودی درباره عضویت در سازمان ناتو تصمیم گیری خواهند کرد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، میگوید سیاستمداران و افکار عمومی فنلاند و سوئد خواهان پیوستن به ناتو هستند.
فنلاند از نظر سیاست خارجی و سیاست امنیت منطقه یک کشور بی‌طرف بوده و هست و سوئد هم لااقل از بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 30 سال گذشته سیاست عدم تعهد رو داشته. ولی این تجاوز آشکار و غیر منتظره روسیه و به خصوص تهدیدات دیگری که به صورت کلامی از طرف مقام‌های مختلف روسیه شده، باعث شده که این دو کشور خودشون رو تحت تهدید ببینند و به همین دلیل ناچار شدن که راجع به این موضوعی که شاید تا 2 ماه پیش هم یه موضوع ممنوعه بود، یعنی الحاق به ناتو، الان به طور کامل راجعش صحبت میکنند و ظاهرا حمایت کافی سیاسی هم بین مردم و هم در پارلمان های هر دو کشور برای الحاق هر دو کشور به ناتو وجود داره.
بعد از حمله روسیه به اوکراین، مردم فنلاند و سوئد نظرشان عوض شده است، به طوری که نظرسنجی ها در سوئد نشان می دهد بیش از 60% مردم این کشور حالا علاقمند به عضویت در سازمان ناتو هستند. فنلاند هم که دارای مرزی 1300 کیلومتری با روسیه است، حدود 73 سال قبل تهاجم روسیه به خاکش را تجربه کرده است. فنلاند در سال 1949 میلادی مورد حمله قوای اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت و در نتیجه بخشی از قلمرو شرقی خود را از دست داد. ولی عضویت احتمالی این دو کشور اروپایی به مذاق حاکمان روسیه خوش نیامده است. دمیتری مدودیف، معاون شورای امنیت روسیه، روز پنجشنبه ناتو را تهدید کرد که در صورت پیوستن فنلاند و سوئد به این سازمان روسیه تلافی خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین روسیه گفت کشورش برای مقابله با این اقدام به استقرار تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت دست خواهد زد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، پیش‌بینی می‌کند روسیه دست به اقدامات ایذایی دیگری هم علیه این دو کشور خواهد زد.
در 2-3 روز گذشته لااقل مقام‌های با عالی رتبه روسیه مجدداً باز تهدید خودشون رو به صورت آشکار و علنی هم متوجه سوئد و هم متوجه فنلاند کردند و تهدید کردند که اگر این دو کشور ملحق به ناتو بشن باید منتظر عواقب نظامی و سیاسیش باشن. عواقب سیاسی یه همچین الحاقی از دیدگاه روسیه به نظر من این خواهد بود که به طور قطع روسیه تحریم‌هایی رو علیه این دو کشور اجرا خواهد کرد. از نظر نظامی همون عملیات ایذایی رو که تا حالا هم انجام میدادن گهگاه، مثلا نقض حریم هوایی سوئد یا نقض حریم هوایی فنلاند یا ورود کشتی‌های جنگی روسیه به طور اتفاقی به مناطق دریایی سوئد یا فنلاند ممکنه خیلی بیش از گذشته بشه. و هر صورت یه شرایط سیاسی پرتنش ایجاد خواهد کرد این الحاق به ناتو.
فنلاند و سوئد اعلام کردند که تصمیم خود را برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو در هفته‌های آینده اتخاذ خواهند کرد. این تصمیم آرایش امنیتی منطقه را برای روسیه متحول خواهد کرد. گرچه با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین احتمالاً تحولات پنهان و آشکار دیگری نیز در راه خواهد بود که بر تمامی جهان تاثیرگذار خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به دنبال انتشار ویدیوی قیچی کردن موی سر چند دانش آموز پسر در یک مدرسه و واکنش‌های متفاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره سیستم تنبیه و تحقیر آموزش و پرورش، حالا این وزارتخانه وعده رسیدگی داده. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
انتشار ویدیوی قیچی کردن موی سر چند دانش آموز در یک مدرسه پسرانه آنقدر خبرساز شد که سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرد که رفتار خاطی پیگیری خواهد شد. صادق ستاری فرد در صفحه توییتر خود نوشت رفتار فرد خاطی مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خلاف شئون اداری یا شغلی است و به همین دلیل این مورد حتما از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می شود. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرده است، دیده می‌شود که یک عضو کادر مدرسه که احتمال می‌رود ناظم باشد، با قیچی موهای جلوی سر چند دانش آموز پسر را به ترتیب می‌برد و باعث تحقیر و ناراحتی آنها می‌شود. با پخش این ویدیو، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با نوشتن تجربه‌های متفاوت خود می‌گویند سیستم آموزش و پرورش ایران همیشه با تحقیر و تنبیه همراه بوده است. کاربران بسیاری تجربه‌های مشابه خود را در مدارس ایران به ویژه در دهه 60 و 70 روایت کردند. از کوتاه کردن خشونت‌آمیز ناخن‌ها پس از کنترل هر روزه در مدرسه و نیز تراشیدن بخشی از جلوی سر دانش آموزان پسر با ماشین به منظور اعمال فشار برای کوتاه کردن موها و یا زدن ضربه به کف دست آنها با خطکش. تجربه هایی چون گشتن کیف مدرسه، بازرسی بدنی، مجبور کردن دانش آموزان به پاک کردن ناخونهای لاک زده با قند حبه‌ای، قیچی کردن بخش هایی از موهای جلوی سر، کنترل موهای پا و دست برای اطمینان از کوتاه نشدن و کوتاه کردن ناخونها با قیچی و خشونت نیز از روایت های زنانی است که در دهه های گذشته در ایران دانش آموز بودند. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
در چیزی که نمیشه تردید کرد اینه که روی بچه ها به ویژه تأثیر میذاره و حتی روی خانواده ها و دوستان این بچه هایی که زیر این نوع از تنبیهات نادرست قرار میگیرن. مسئله اندازه تأثیر و تفاوت تأثیرها روی بعضی از بچه‌ها که حساس‌ترن یا خانواده‌شون حساس‌ترن تأثیرات عمیق‌تره، گاهی اوقات باعث آسیب‌های روحی و حتی در روابط اجتماعی اونها میشه و تا دیر زمانی ادامه پیدا می‌کنه و به صورت یک آسیب همیشه در روح و روان اونها ادامه پیدا میکنه. بعضی ها ممکنه به سرعت ازش بگذرن و اون رو خیلی مهم قلمداد نکنن یا تابع بشن برای اینکه دیگه از این تنبیهات در امون بمونن. عده‌ای درشون مقاومت ایجاد میشه و روزی به شکل دیگری از جای دیگری به شکل مقاومت و نفرت سر در میاره. به ویژه که توجه کنیم پشت این نوع مقاومت و نفرتی که از این اتفاق رخ میده فقط یک نفرت اجتماعی نیست، نفرت سیاسی هم هست، چون حکومتی که افراد رو امکان میده که چنین تنبیهاتی رو مجاز بدونن پشت این قضیه میبینن و دیر یا زود این تبدیل به نوعی مبارزه سیاسی هم میشه یا مقاومت سیاسی هم میشه. در تمام این سال هم میبینیم که این ماجرا اتفاق افتاده و هیچ دلیلی نداریم که در سالهای آینده هم اتفاق نیفته. کاری که حکومت در این جور موارد میکنه کاشتن باده، ولی اینکه این طوفان چگونه و کی سر بر بیاره رو شاید هیچ کسی فعلا ندونه.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس، قصور و سهل‌انگاری دانش آموزان نسبت به وظایف خود تخلف محسوب می‌شود. مدیر، شورای مدرسه، معاون و مربیان موظفند قبل از اعمال هر گونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن همچنین در بند 77 این آیین نامه بر ممنوعیت هر گونه اعمال تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درسی جهت تنبیه تاکید شده است. اما بر اساس گزارش‌های میدانی، تنبیه و تحقیر در مدارس ایرانی بیشتر اگر نشده باشد، اصلاً کمرنگ نیست. صدای تحقیر و تنبیه همیشه پشت درهای بسته مدارس ایران شنیده می شود.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در عربستان ادامه دارد و پنجشنبه شب دو نماینده ایران برابر حریفان خود به میدان رفتند. در این میان بازی فولاد خوزستان با آخال ترکمنستان دقایقی پیش به پایان رسید. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، با ما بر روی خط اسکایپ است. آقای غریب، درود بر شما. از مسابقه فولاد و آخال چه خبر؟
درود بر شما و همه شنوندگان محترم. دقایقی پیش همونجور که اشاره کردی آقای معنوی تموم شد. فولاد ایران، یکی از دو نماینده ایران، فولاد خوزستان بود که با آخال ترکمنستان بازی کرد. سومین بازی فولاد بود. عرضم به حضور شما که آخال ترکمنستان یه تیم خیلی خیلی دفاعی، مخصوصا از دقیقه 51 که یکی از بازیکناش هم اخراج شد، کاملا تو لاک دفاعی، دفاع مطلق، دفاع اتوبوسی به قول فوتبالی ها رفت. فولاد دو بار به تیر دروازه زد. خلاصه خیلی از نظر تاکتیکی شاگردای نکونام برتر بودن، کاملا 90 دقیقه مخصوصا نیمه دوم، اما تو کار هجومی مقداری مشکل داشتن. بالاخره دقیقه 7 وقت اضافه، یعنی دقیقه 97، توسط موسا کولیبالی فولادیا به گل رسیدن، یه برد با ارزش. با این برد 5 امتیازی شدن و باید منتظر بازی‌های بعدی باشن. تیم فولاد خوزستان تا دو بازی قبلیش دو تا مساوی داشت، برابر القرافه قطر بدون گل، برابر شباب الاهلی امارات 1-1. با این برد 5 امتیازی شد و باید چشم به روزهای بعد و بازی‌های دور برگشت داشته باشه.
آقای غریب، سپاهان ایران هم با تعاون عربستان باید بازی کنه. از این مسابقه چه خبری برای ما دارید؟
این بازی‌های مرحله گروهی های معنوی چون به میزبانی عربستان برگزار میشه، یعنی به طور متمرکز، معمولاً قبل از این مسائل کرونا اینجوری بود که بازی‌ها رفت و برگشت می‌بود و میزبان بازی‌ها رو انجام می‌داد، دوباره می‌رفت مهمان، دوباره برمیگشت. اما بازی‌ها به صورت متمرکز چند سالیه، یکی دو سال اخیر، عربستان از این مزیت استفاده کرده، یعنی میذاره همه بازی‌های همگروهای که گروه هستن همگروهاش بازی بکنن، بعد خودش سپاهان و تعاون عربستان که یکی از نماینده‌های میزبانه از دقایق قبل به میدون رفتن برابر هم دیگه. قبلا اینجوری بود که این بازی‌ها به طور همزمان تقریبا برگزار می‌شد که تیم‌ها از نتیجه همدیگه با خبر نشن. به هر حال سپاهان باید از این بازی برنده بیرون بیاد اگه بخواد به صعود بکنه. شاگردای نکونام سابقه حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا رو داشتن، اما 30 سال آقای معنوی که هیچ تیمی از ایران نتونسته جام قهرمانی باشگاهی آسیا رو بالای سر ببره. آخرین بار پاس قهرمان شد. سپاهان قبلا یه برد 3-1 برابر پاختاکور ازبکستان داشت، یک باخت 1-0 هم به الدوحیل قطر. این بازی که برابر تیم میزبانه براش خیلی مهمه، اگر امتیاز بگیره میتونه خودش رو تو جدول نگه داره.
خب با امید این که این بازیکن‌های تیم ایران این دفعه به آرزوی دیرینه خودشون برسن، ولی خب برنامه ادامه این رقابت‌ها بالاخره چگونه است؟
دور برگشت بلافاصله بعد از دو سه روز، از روز دوشنبه 29 فروردین شروع میشه. در گروه سه فولاد در اولین مسابقه دور برگشت باید با همین آخالی بازی کنه، آخال ترکمنستان که امشب 1-0 بردش. جمعه آینده 2 اردیبهشت با القرافه قطر دیدار میکنه. سه شنبه آیندهش 7 اردیبهشت هم در آخرین بازی باید با الشباب الاهلی امارات دیدار کنه. سپاهان در گروه 4 بعد از بازی امشب برابر تعاون عربستان که 1-2 ساعت دیگه نتیجهش در میاد، دوباره دور برگشتش رو دوشنبه شب با همین تعاون عربستان بازی میکنه. جمعه 2 اردیبهشت باید با پاختاکور ازبکستان مسابقه بده. سه شنبه آخرین بازی دور رفت و برگشت که فینال کاره، ششم اردیبهشت هم با الدوحیر قطر بازی میکنه. یه تذکر کوچیک، یعنی یک نکته هم اشاره بکنم آقای معنوی، پرسپولیس و استقلال هم مجوز بازی‌های این فصل لیگ قهرمانان رو داشتن، اما به دلیل اینکه احراز نکردن مجوز حرفه‌ای فوتبال آسیا رو و نتونستن مثلا AFC ایراد گرفته بود بدهی سنگین انباشته مالیاتی و خصوصی نبودن و داشتن پرونده‌های بدهی خارجی تو فیفا، ازشون سلب شد و اجازه نداد AFC پرسپولیس و استقلال تو این بازی‌های امسال شرکت کنن.
خب در روزهای آینده باز هم همراه شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزاریم آقای غریب و در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان می‌رسونیم. اما قبل از اون یک رویداد، یک نگاه، عنوان گفتگوی فرهنگ قویمی با شخصیت‌های ایرانی هست و این برنامه نگاهی عمیق به گوشه‌هایی از رویدادهای گوناگون در ایران است. در برنامه این ساعت عاطفه گرگین، نویسنده و شاعر، از روزهای سخن میگه که به اعدام همسرش خسرو گل سرخی منجر شده.
یک رویداد، یک نگاه، عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسرو گل سرخی، همسر پیشین خانم گرگین، و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سپید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود به برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران و در مطبوعات کار میکردم و در مجله فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم، بیشتر دانشگاهی ها بودن مثل دکتر محجوب و دکتر فرخبشی و اون موقع ها روی ادبیات بازم زبان و ادبیات فارسی و اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو سرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم،
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصل در گل سرخ رو در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصل در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا. بعد از انقلاب فرهنگی فصل در گل سرخ هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیامد دیگه، با اون داستانهای بگیر و ببندهایی که شد 6 شماره در اومد. بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا 7 شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتن من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان، هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیزو انحصاری داشته باشن و نشریه منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله ببینین، اصولا من بیشتر با طیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این طیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که یک جا رو انتخاب کن. با من اصلا یه آدم دموکراتی بودم و هستم، اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم مثل شما شاعر جوانی بود. چطور و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیران درودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این برامر زیاد میرفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی، اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه دستراشوار و نویسندگان با هم، ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوست به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیح بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای ربودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین، در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود، از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمیتونستم کسی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی میبینیم، یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار نمیکرد. اون میخوند و مینوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست و هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه هم دید، همطور که منم فعال سیاسی نبودم، ماها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که در میمد مثلا همون جنگ سهر جد سفید، یعنی بدون اجازه در میمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد. دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش دیگه، مردم دوستش خب بیش از اندازه بود دیگه، به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانیش بوده، ولی اینکه چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستش، مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم در خیابان ناصر خسرو با هم میرفتیم، کنار خیابون یک جوانی نشسته بود، دست فروشی داشت، این چیزهای کوچیک میفروخت، از این اسلحه‌های چوبی هست که به برای بچه ها درست میکنن همه جا فراوان تر تمام دنیا، برای همه جا تو اسباب بازی فروش ها میفروشن، داشت میفروخت. خسرو رفت بهش گفت اینا چیه میفروشی؟ گفتش که خب اسباب بازی دارم میفروشم، باید درآمد داشته باشم. گفت تو میدونی اینا رو برفوشی بچه ها یاد میگیرن از حالا تو دستشون اینجور چیزا رو بگیرن و بعد که بزرگ میشن به این اسلحه فکر کنن و اینا. یعنی میخوام بگم که با اسباب بازی به ساحتی رو تفنگم مخالف بود. یکی از خاطرات ماندنی منه.
من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره ای ناچیز از عظمت و حرمان خلخای مبارز ایران هستم.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی در چه روزی و در چه محلی دستگیر شد و شما چطور از این موضوع آگاه شدین؟ آیا ماموران امنیتی به شما خبر دادن؟
خسرو گل سرخی در 8 فروردین 1352، زمانی که ما با هم از خانه می رفتیم صبح بیرون می رفتیم، من می رفتم رادیو، می رفت روزنامه کیهان، بعد مسیرمون یکی بود، من اون ناصر خسرو پیاده می شد، بعد من می رفتم میدان عرض، بعد پیاده شد از تاکسی، من میدان عرض پیاده شدم و تو اتاقم رفتم سر کارم دیگه. تو اتاقم بودم، هنوز واقعا چند دقیقه نگذشته بود که از ادارهش تلفن زدن به من، دوستی تلفن زد و گفتش که این اتفاق افتاده، اومدن همونجا در روزنامه کیهان جوانو گرفتن و بردن. بهشون گفتم که چه باید کنم، گفت حالا به تلفن میزنیم. و بعد روز بعد تلفن زد، گفت ما با آقای مصباح‌زاده که خودمون دنبال قضیه رو میگیریم ببینیم چرا دستگیر شده.
خانم گرگین، پس از بازداشت خسرو گل سرخی در فروردین سال 1352، در حدود یک هفته بعد یعنی در 16 فروردین شما هم دستگیر شدین و پس از حدود 3.5 سال در زندان در سال 1355 از زندان آزاد شدین. در این مدتی که در زندان بودین آیا موفق به دیدار همسرتون شدین؟
من یک بار ایشونو در اتفاقی که افتاد ماها رو از قصر، یعنی هم خودم قصر بود، وقتی ما رو می بردن قصر دیگه، یعنی برای این که بریم دادگاه و کارمون تمومه دیگه، پرونده خونی کنیم بریم دادگاه و محکومیتمون رو ببون بدن. بعد خسرو رفته بود خانده، یک سال گرفته بود که توسط مادرش به من پیغام داد که من زودتر تو آزاد میشم، میرم خونه از تا تو بیای که فرزند تنها نباشت. بعد من برای این که 3 سال گرفته بودم، اینها رو که دستگیر کردن در مهر ماه، همین کسانی که متهم بودن به میخواستن کارهایی انجام بدن، گلسرخی از قصد بردن اوین، منم بردن البته. بعد دیگه با اظهارات دیگران و یه حالا اسم اینا رو کاری ندارم کیا دربارش تک نویسی کرده بودن. و هر حال اونو بستن به این گروه و با اونا محاکمش کرد. من ملاقات میخواستم نتونستم ملاقات بدن. بعد من بازگشتم به قصر، دوباره بردنم، خودشون بردن قبل از دادگاه، اواخر پاییز بود به هر حال، بردن و یه ملاقات دادن و با آقای گلسرخی به من دادن.